ده شب به وقت کابل. سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر لوشان اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. قصر سفید می گوید نتایج بررسی طولانی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان ماه آینده اعلام خواهد شد. کانگرس و مردم آمریکا به دنبال ارزیابی مشکلات هستند که در پایان طولانی ترین جنگ خارجی این کشور رخ داد. خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در آگوست سال 2021 میلادی منجر به فروپاشی سریع حکومت و اردوی افغانستان شد، حکومتی که آمریکا حدود دو دهه از آن حمایت کرده بود. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفته که این بررسی تقریبا کامل شده و اداره این کشور آماده است تا نتایج آن را در ماه آینده اعلام کند. با گفته کربی، حکومت بخشای محرم این گزارش را با کمیته های نظارتی کانگرس شریک خواهد کرد. دو کودک در اثر انفجار یک بم دستی در بدخشان کشته شدند. معیز الدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان میگوید این رویداد روز گذشته در قریه شهیدگان ولسوالی تگاب کشم زمانی رخ داد که چند کودک یک بم دستی را پیدا کرده با دیگر آهن پاره ها برای فروش می بردند. وایمی افزاید که 5 کودک دیگر مجروح شدند. 3 روز پیش نیز در اثر انفجار یک بم دستی در غور 6 عضو یک خانواده، 5 کودک و مادر آنها جان باختند. رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز پلان فرستادن 1,000,000 مرمی توپچی به اوکراین را تصویب کردند. این مهمات در 12 ماه آینده فرستاده می شود تا با نیروهای اوکراین در برابر تهاجم روسیه کمک شود. وزیران خارجه و دفاع 27 کشور عضو اتحادیه اروپا این پلان را قبلا پذیرفتند و تصویب اجلاس سران در بروکسل امروز صرف یک جنبه سیاسی داشت. رئیس جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی از این اقدام استقبال کرده است. دو زمین لرزه در تاجیکستان صدها خانه را ویران کرده و بیش از 100 مواشی را کشته است. امید یوسفی سخنگوی کمیته حالات اضطراری تاجیکستان روز پنجشنبه برای رادیو آزادی گفت که مرکز زلزله اول در مناطق کوهستانی منطقه سغد در شمال کشور و به قوت 5 یا 6 درجه ریختر بود. چند ساعت بعد زلزله دومی نسبتاً ضعیف‌تر رخ داد. آقای یوسفی افزود که تلفات جانی وارد نشده است. سه شنبه شب مناطق شمال شرقی افغانستان نیز شاهد یک زلزله به قوت 6.5 درجه ریختر بود که تلفات و خسارات هم بدنبال داشت. و حکومت ایران 4 مرد و 1 زن را به اتهام جاسوسی به اسرائیل به اعدام محکوم کرد. این محاکمه در شهر ارومیه در شمال غرب ایران صورت گرفت. هینگاو سازمان مستقر در نروژ که موارد نقض حقوق بشر در مناطق کردنشین ایران را دنبال می کند گفت یک تن از محکومان منصور رسولی است که تحقیقات از وی توسط ماموران استخبارات اسرائیلی در ایران سال گذشته خبرساز شد. حداقل 5 تن دیگر به ارتباط این قضیه به حبس‌های طویل المدت محکوم شدند. رسانه‌های اسرائیلی سال گذشته گزارش دادند که ماموران استخبارات موساد یک عضو سپاه پاسداران را در داخل ایران بازداشت و از وی تحقیق کردند. سپس یک ویدیو نشر شد که در آن یک نفر که خود را منصور رسولی معرفی کرد اعتراف نمود که او قصد داشت یک دیپلمات اسرائیلی را در استانبول، یک جنرال آمریکایی را در جرمنی و یک خبرنگار را در فرانسه ترور کند. پایان اخبار. ده و 4 دقیقه شب به وقت کابل. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال میکنیم. نماینده خاص آمریکا میگوید جهان باید با زنان افغان کمک کند.
بیشتر وقتها فکر می شود که زنان افغان قربانی هستند. زنان افغان رهبران هستند. آنها قوی هستند.
افزایش خسارات و تلفات زلزله سه شنبه شب.
خانه شکست کرده و دیگه تخریب شده و دیگه خیلی متضرر شدیم. توانی جور کردن از را نداریم.
ادامه جنگ های شدید در شرق اوکراین.
روی دیرستیز قوای مسلح اوکراین در گزارش امروزه خود گفته است که قوای اوکراینی در 24 ساعت گذشته در منطقه دونسک 83 حمله روسیه را دفع کرد.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رینا امیری نماینده خاص آمریکا برای حقوق زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان میگوید زنان افغان برای ایستادن در برابر طالبان به همکاری نیاز دارند. خانم امیری در مصاحبه با تلویزیون CNN آمریکا گفت که طالبان مردم خود را به گفته وی مجازات میکنند. در این حال مارکس پودزل معاون نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در ملاقات با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان یک بار دیگر خواست باز شدن دروازه های مکاتب و پوهنتون ها برای دختران افغان را مطرح کرد. این در حال است که مکاتب در افغانستان به تاریخ اول حمل سال 14-2 آغاز شد، اما برای دختران بالاتر از صنف ششم یک بار دیگر اجازه آموزش داده نشده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
رینا میری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای حقوق زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان دادخواهی زنان افغان را در برابر طالبان ستایش کرده و میگوید که جهان باید به آنان کمک کند. خانم امیری در مصاحبه با تلویزیون CNN آمریکایی گفته که زنان افغان برای ایستاده شدن در برابر طالبان به همکاری نیاز دارند.
بیشتر وقتها فکر می شود که زنان افغان قربانی هستند، زنان افغان رهبران هستند، آنها قوی هستند و برای حقوقشان مبارزه می کند. جهان باید این باور را بشکند که گویا زنان افغان نامید شدند.
وای می گوید زنان افغان از جامعه جهانی می خواهند که در برابر طالبان عقب نشینی نکنند، بلکه برای وحدت آنها کار کنند و از زنان افغان حمایت کنند. رینا امیری در این مصاحبه گفت که زنان افغان اعلامیه‌های جهانی را در مورد وضعیت خودشان می‌بینند، اما چیزی که آنها می‌خواهند این است که جهان باید رهبری زنان افغان را به رسمیت بشناسد و با آنها کمک کند. رینا امیری در حال این نظرات را مطرح می‌کند که هنوز هم محدودیت بر کار زنان در مؤسسات غیر دولتی پابرجاست. با آنکه بعد از تصمیم حکومت طالبان در مورد وضع محدودیت بر کار زنان، بر علاوه سازمان ملل متحد برخی از فعالان بین المللی در بخش حقوق زنان به افغانستان سفر کرده و در این مورد با مقامهای طالبان گفتگو کردند، اما این تغییر در موقف طالبان در این بخش به وجود نیامده است. در کنار این مسئله حکومت طالبان در آغاز سال تعلیمی جدید برای دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندادند. در همین حال نصیر احمد اندیشه نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در یکی از نشست‌های عمومی شورا گفت که نزدیک به 1 میلیون دختر هنوز هم نمی‌توانند به مکتب بروند. او بر موقف جامعه جهانی و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد انتقاد کرده و افزود افسوس که هنوز هم 1 میلیون دختر نمی‌تواند به مکتب بروند، هنوز هم با شجاعت به دفاع از حقوقشان ادامه می‌دهند. بر علاوه این تبعیض سیستماتیک طالبان در برابر دختران و ناتوانی جامعه جهانی و این شورا در این بخش لکیسیا در تاریخ معاصر افغانستان باقی مانده است. از سوی دیگر مارکس پودزل معاون نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در ملاقات با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان یک بار دیگر خواست باز شدن دروازه های مکاتب و پانتون ها برای دختران افغان را مطرح کرده است. در کنار این سفارت ژاپن در کابل نیز در اعلامیه که در صفحه تویتر خود نشر کرده خواهان باز شدن دروازه های مکتب و پانتون ها برای دختران افغان شده است. در بخش از اعلامیه آغاز سال تعلیمی جدید بدون اجازه دادن به دختران بالاتر از صنف ششم یک عمل ناامید کننده دانسته شده و در ضمن آموزش و تحصیل زنان و دختران افغان برای آینده افغانستان یک امر ضروری خوانده شده است.
در گزارش شنیدید، در حالی که منع دختران و زنان در افغانستان از آموزش و کار بسیاری آنها را مایوس ساخته، نماینده خاص آمریکا برای زنان افغان میگوید جهان باید به حمایت از زنان افغان محکم ایستاده شود. اما آیا جهان در حمایت از زنان افغان ایستاده نیست؟ همکارم محمد خاطر پردیس در آغاز گفتگو این پرسش را از سوفیا اوریا فعال حقوق زنان مطرح کرده است.
ما فکر میکنم اگر جهان حمایت از زنان میکرد، حمایت از ما میکرد، امروز به این حالت نمیرسیدیم. مخصوصا که امروز سال تعلیمی جدید آغاز شده، هیچ خبر از باز شدن مکتب یا هم پانتونا نیست. این خودش یک عامل است که جهان برای زنان افغانستان استاد نیست، و اگر جهان با زنان افغانستان استاد می بود، امروز فکر میکنم میکنم با این قدر مبارزات و قدر قربانی ها زنان افغانستان تنها نمی بودن و خواسته های مشروعی را که از حکومت طالبانی داشتن حتما برآورده می شد. فکر می کنم که جهان در قبال زنان خیلی جفای بزرگ کرده است.
بله، شما پیشتر در صحبتتان اشاره داشتین که مبارزه و قربانی زیاد در دو سال گذشته زنان افغان دادن و متحمل شدن. من میخوام قسم پرسان بکنم، چرا مبارزه زنان برای بدست آوردن حقوقشان تا فعلا نتیجه نداده؟
نتیجه که ما از مبارزات خوب نگرفتیم ای بوده که هر جنبشی که ایجاد شده هر کس به نفع خود کار کرده. امی کسایی که رهبرای زن خود میگفتن، کسایی که در اسای جنبش ها قرار داشتن، هر کس به نفع خود کار را انجام میداد. اگر همه گی هم دست می بودیم و هم دست می شدن واقعا مبارزه نتیجه می داد. بودن دخترها و زنایی که واقعا مبارزه کردن، واقعا قربانی ایالت شدن، زیر شکنجه طالبان در زندان بودن. ما واقعا و آدم ها رو می شناسم، ولی بعض کسایی بودن که مفت بر مفت تانستن بر نفع خود برسن و امیال همه گیره رها کردن رفتن، شانه خالی کردن از تمام مبارزات خود، نه زندان دیدن نه شکنجه رو دیدن، ولی افغانستان ترک کردن رفتن. ما اولین دختر یا زن هست، ما هم در مبارزات شرکت کردیم و اولین روز در افغانستان زندگی میکنم. درست است شاید قیدات بسیار زیاد باشه و یا حالت های بسیار زیاد آمده، ولی باز هم هستیم.
چی فکر میکنین چرا طالبان این همه محدودیت ها را بالای زنان افغان وضع میکنن و حقوقشان که حقشان است برشان نمیده؟
شما خوب میخوانید در سالهای گذشته هم طالبان می آلتا را داشتن و همه برنامه هایشان بود که زنان و مادران ما امو دختران و امو دوره همش بیسواد استن. مخصوصا اولش کسی که است مادر خودم است، مادر خودم یک زن بیسواد است، چون در دوره طالب مکتب میرفت، مکتب رها کرد، امروز یک زن بیسواد است. ما فکر میکنم طالبا یک فکر زن ستیزی و فکری را دارن که اسلام زن برده مرد قرار داده و یک کنیز است. هیچ وقت بر زن احترام و مو چیزی که بر خداوند یا هم پیغمبر خدا تعیین کرده را ندادن. اینا را میفهم که از کدام اسلام و یا از کدام دین گپ میزنن. من فکر میکنم که تمام فکر طالبا افرادگرایی بوده و زن ستیزی است. دیگر فکر نکنم کدام گپ باشه و این سوال را از هر کس که پرسان کنین فکر نکنم کسی یک جواب قناعت بخش یک جواب کامل بر شما داده بتونه، چون هیچ کس نمیفهمه که هدف اینا چی است و بخاطر چی کاری ای محدودیت ها را بالای زنها آوردن. تا جایی که من فکر میکنم بخاطر از این است که زنها را گروگان گرفتن بخاطر رسمیت شناختن خود.
سوفیا اوریا فعال حقوق زنان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید شمار تلفات زلزله اخیر در افغانستان بدأ کشته و بیش از 60 زخمی رسیده و بیش از 800 منزل مسکونی تخریب شده. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا در افغانستان با اشاره به تلفات و خسارات این زمین لرزه میگوید که تیم‌های خود را برای کمک فوری به خانواده‌های آسیب دیده فرستاده‌اند. شمار از متضررین این زمین لرزه میگویند خسارات هنگفت را متحمل شده و نیاز به کمک‌های فوری دارند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم می‌شنویم.
به اثر زمین لرزه خانیم و اطفالم صدمات روانی دیدن که خانیم به شفاخانه انتقال داده شده.
سمیع الله باشنده بدخشان ولایتی که مرکز زلزله سه‌شنبه شب گزارش شده میگوید در این زمین لرزه خانه اش تخریب و خانمش صدمه روانی دیده است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که خانه اش را با پول قرض اعمار کرده بود و نیاز به کمک های عاجل دارد. او افزود
7-8 لحظه پر خانه جور کرده بودیم، تقریبا اندازم قرض از او بالای ماماندگی سکینید. به اثر زمین لرزه خانه شکست کرده و دیگه تخریب شده و دیگه خیلی متضرر شدیم، توانی جور کردنی از را نداریم.
او خواهان کمک از سوی حکومت طالبان و نهادهای بین المللی برای امار دوباره سرپناه شده است. محمد اکرم اکبری رئیس مبارزه با حوادث حکومت طالبان در بدخشان استعید می کند که زلزله اخیر یک تن را مجروح کرده و در بخش‌های مختلف بدخشان به شمول مرکز فیض آباد تعداد از خانه‌های مسکونی را ویران کرده است، اما گفت که تیم‌های سروی در حال بررسی خسارات هستند. اداره سروی جیولوژی آمریکا مرکز زلزله سه شنبه شب را کوههای هندوکش گفته است. این زلزله بر علاوه افغانستان، پاکستان، هند و برخی دیگر از کشورهای منطقه را نیز تکان داد. شمار از باشندگان کابل و دیگر ولایت‌های افغانستان میگویند که تکان‌های زلزله بسیار شدید بود و آنها از ترس اینکه مبادا تکان‌های بعدی خانه‌هایشان را ویران کند، شب را در بیرون از خانه‌هایشان سپری کردند. در این حال شفیع الله رحیمی سخنگو و مسئول بخش مطبوعات و ارتباطات وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان در مورد ارقام تلفات و خسارات وارد شده و مردم در ولایت‌های مختلف افغانستان به رادیو آزادی میگوید:
زمان گلمرانه معلومات تلمخی پیاد ولایتونی.
بر اساس معلومات ابتدایی ما در این ولایت تقریبا به تعداد 10 نفر شهید شده، بیش از 60 تن زخم برداشته و بیش از 800 خانه مسکونی تخریب شده است.
رحیمی می افزاید که زمین لرزه اخیر بر علاوه بدخشان شمار زیاد از ولایت‌ها با شمول کابل، کنر، پکتیکا، تخار، لغمان، بغلان، سمنگان، پروان، کندز، پنجشیر و بخش‌های دیگر کشور را تکان داده است. در همین حال دفتر امنیتی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا در افغانستان با اشاره به تلفات و خسارات این زمین لرزه میگوید که تیم‌های خود را برای ارائه کمک فوری به خانواده‌های آسیب پذیر فرستاده‌اند. همچنین وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که آنها با شرکای خود در تماس هستند و آماده ارائه کمک به افغان‌ها و پاکستانی‌هایی هستند که در آخرین زلزله آسیب دیدند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان در حال تعداد جان باختگان زلزله اخیر در کشور را دادن اعلام کرده است که روز گذشته شرافت زمان سخنگوی وزارت ساتامای طالبان به رادیو آزادی گفت که در رویداد زلزله سه‌شنبه شب 4 تن شهید و 75 تن زخم برداشتند. این در حالی است که سال گذشته در زلزله پکتیکا و خوست بیش از 1000 نفر کشته و هزاران نفر دیگر زخمی شدند.
Israel has many friends and allies.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجعی بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مقامات نظامی اوکراین میگویند که در جبهه شرقی این کشور ده‌ها هجوم روسیه را عقب زدند. در این حال سرمنشی ناتو گفته که چنین معلوم نمی شود که رئیس جمهور روسیه به صلح تمایل داشته باشد. این در حالی است که رهبران اتحادیه اروپا امروز در اجلاس خود روی این موضوع بحث کردند که چگونه می توانند از کیف در برابر حملات روسیه بیشتر حمایت کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
اردوی اوکراین می گوید قوای این کشور در یک روز گذشته در جبهه شرقی اوکراین ده ها حمله روسیه را به عقب زدند. لوی دریستیز قوای مسلح اوکراین در گزارش امروزه خود گفته است که قوای اوکراینی در 24 ساعت گذشته در منطقه دونسک 83 حمله روسیه را دفع کردند. اکثریت این حملات بر شهر بخمود که در شرق اوکراین به یک میدان جنگ روسیه تبدیل شده است صورت گرفته. اردوی اوکراین همچنان میگوید نظامیان روسیه در دیگر شهرهای منطقه دونسک از جمله لیومان، افدیفکا و شاختارسک هم فشارها را دوام داده است. اما به گفته لوی دریستیز اوکراین آنها در این جبهات به دشمن در بخش اسلحه و تجهیزات نظامی ضربات و زیانهای شدید وارد نمودند. در این حال رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی دیروز از منطقه بخمود دیدن کرده و از مدافعین اوکراین ستایش کرد و وضعیت را در خط اول جبهه بررسی نمود. زلنسکی افزود حملات کورکورانه و بدون ملاحظه قوای روسیه بر افراد ملکی نشان می دهد که رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین نمی خواهد صلح کند. او روسیه را به خاطر هدف قرار دادن افراد ملکی و پیشبرد اعمال وحشیانه متهم کرد. همزمان با این سرمنشی پیمان ناتو یانس استولتنبرگ نیز همین گونه سخنان را تکرار کرده و گفته است چون این معلوم می شود که ولادیمیر پوتین در آینده نزدیک خواهان صلح نیست و یک جنگ غیر موجه را دنبال می کند. او در صحبت با روزنامه گاردین همچنان گفته است پوتین با آن رژیم های دیکتاتوری مانند ایران و کره شمالی نزدیک شده که در پی به دست آوردن اسلحه بیشتر می باشند. در همین حال رهبران کشورهای اتحادیه اروپا امروز در بروکسل صحبت کرده و پلانی را تصویب خواهند کرد که بر اساس آن در ظرف یک سال 1,000,000 مرمی توپچی به اوکراین خواهند داد. این پلان در آغاز هفته جاری از سوی وزرای دفاع و خارجه این کشورها تصویب شده بود.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
ساعت 10:21 شب با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با برگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان در آگوست سال 2021 میلادی و قطع کمک های بین المللی، بحران بشری در افغانستان افزایش یافته است. سال 1402 هجری شمسی در افغانستان چگونه سال خواهد بود؟ در این گزارش تفصیلی آرش همایون این پرسش را با شماره از کارشناسان افغان مطرح کرده است.
سال 1402 شمسی در افغانستان تحت کنترل طالبان در حال آغاز شد که مکاتب متوسطه، لیسه ها و پانتون ها برای دختران همچنان مسدود بوده، زنان از کار در ادارات و نهادهای غیر دولتی داخلی و خارجی منع شدند. با تسلط دوباره طالبان در اگست سال 2021 میلادی و قطع کمک های بین المللی، بحران های بشری و اقتصادی در افغانستان افزایش یافته، حکومت طالبان را تا هنوز هیچ کشور جهان به رسمیت نشناخته و افغانستان تحت کنترل طالبان در انزوای بین المللی قرار دارد. با توجه به این نکات، سال 1402 شمسی برای افغانستان چگونه خواهد بود؟ آذرخش حافظی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و آگاه امور اقتصادی می گوید.
متاسفانه با توجه به شرایط دشواری که در کشور ما جریان داره، توقع یک اقتصاد مرفه و خودکفا بر مردم دشوار است که پیش بینی کنیم. تا به وقت یک بستر مناسب مشروع و مقتدر به وجود نیاید و انزوای بین المللی افغانستان پایان پیدا نکنه و سرمایه گذاری ها به افغانستان سرازیر نشود، شرایط متاسفانه از حالت بحرانی نجات پیدا نمی کنه و حتی احتمال از اینکه اگر این وضعیت دوام کنه ممکن ما به طرف فاجعه برویم. در قدم اول ما نیازمند تغییرات مثبت در مناسبات بین المللی و در عرصه اقتدار داخلی خود هستیم.
محمد اسحاق اطمر، کارشناس سیاسی افغان و استاد پوهنتون در جرمنی، هم نظر مشابه دارد.
متاسفانه که سال آینده یک سال پرآشوب و پرچالش خواهد بود بر مردم افغانستان و همچنان بر منطقه و دنیا، بخاطر اینکه تحولاتی که در منطقه جریان داره، رقبای منطقوی و ابرقدرت ها دی شامل است و احتمال از این میره که این رقابت ها دیگه هم اوج بگیره و مشکلات را بر مردم افغانستان به وجود بیاره. ما آرزومند هستم که چنین نشوه و افغان ها خودشان بتانه از امو ابتکارات خود استفاده بکنن و یک رای حل سیاسی را برای افغانستان رقم بزنن.
از خانم فوزیه کوفی، فعال حقوق زنان افغانستان و عضو سابق ولسی جرگه افغانستان، هم می شنویم.
سال پیش روی سال طبیعتاً که مملو از ناامیدی برای مردم افغانستان است، به دلیل از اینکه افغانستان یک بار دیگه از لحاظ دیپلماسی جهانی در حاشیه قرار گرفته، مردم از فقر، از مهاجرت، از حکومتی که به هیچ حق از حقوق اساسی مردم اعتنا نداره، مخصوصاً بر زنان افغانستان. اما در کنار از این موزر مسئله مشهور است که میگن در اوج ناامیدی میشه که امید ایجاد کرد. در کنار از این من فکر میکنم یک سال که میتونه فرصت‌های خوبی ایجاد شود، فرصت‌ها در قسمت اتحاد بیشتر، همگرایی بیشتر، وحدت بیشتر میان گروه های مختلف به ویژه زنان و تمام گروه های سیاسی برای ایجاد یک قدرت، یک بستر سیاسی که در او افغانستان آینده و دیدگاه مردم نسبت به افغانستان آینده ترسیم شود.
احمد سعیدی، دیپلمات سابق و کارشناس سیاسی افغان، میگوید
این سالی که گذشت سالی پر درد و پر رنج، پر سالی مشقت برای مردم افغانستان، سالی کوچ اجباری، سالی مهاجرت های دست جمعی، سالی تمام این نقض کردن حقوق انسانی و بشری و سالی که نیمه از پیکر جامعه که قشر نصفان خواهرها باشند معنا کردن از تعلیم و تربیه، سال پردردی بود. سال انزوای سیاسی، سال انزوای اقتصادی، سال انزوای فرهنگی و همه ناملاوت ها در سطح ملی و بین ملی. اما سالی که پیش رو هست امیدوار هستم که یک تحول رو بده، اما امیدوار هستم این تحول خونی نباشه، به شکل مسالمت‌آمیز یک بار دیگر مردم افغانستان بتونن خود را تعیین سرنوشت کنند.
از افراسیاب ختک، آگاه امور سیاسی و رئیس سابق کمیسیون حقوق بشر پاکستان هم می شنویم.
در سال جدید اولین چالش از بحران انسانی است که در افغانستان بیشتر از یک سال ادامه پیدا کرده است و این بحران بحران فقر، گرسنگی و بیچارگی است. دویم، اثرات جنگ از سیاست های طالبان اشغالگر مبنی بر تعصب و تنگ نظری منشا می گیرند. نظام طالبی فاقد از مشروعیت داخلی و خارجی است و راه جبر و افتناق را در پیش خود گرفته است، در حالی که یگانه راه مسالمت آمیز از بحران کنونی راه حکومت وسیع البنیاد و هم شمول است.
دکتر صلاح الدین سعیدی، حقوقدان و کارشناس افغان که در سوریه و جامعه ازهر در مصر علوم دینی را فراهم گرفته، می گوید
این که سال آینده چگونه خواهد بود این رابطه به این داره که چه نوع اجراءات از کجا چه رقم صورت می گیره و اگر اصلاحات بنیادی و به اصطلاح بیاید در موازی ما و جامعه جهانی و یک سلسله تدابیر لازمه، ما مطمئن هستم که این زجرش، آزارش، اذیتش به ملت کم خواهد بود، اما پروسه پیچیده سخت در پیش ما و اگر همچون لجاجت و همچون نسخه ها و همچون کارهای روی کار باشه که تا حال روی کار است، سال پرمشقت جنجالی آزاردهنده برای ملت افغان و در نتیجه زو خطر به جامعه جهانی به صورت مشخص خواهد بود.
نجیبه فائز، فعال حقوق زنان و کارشناس سیاسی، در مورد این که سال آینده چگونه سال خواهد بود میگوید
متاسفانه سال 1402 هجری شمسی مانند سال پار سال خواهی بود که افغانستان و مردم غیور و شجاعش در بند حکومت طالبان اسیر و دور از همه امکانات و سهولت‌های بشری به سر خواهند برد. یگانه کشوری در جهان است که دروازه‌های علم و دانش برای طبقه عظیمی از زنان بسته شده است. من آرزوهای زیادی برای مردمم دارم، ولی با موجودیت طالبان برآورده شدن اما آرزوهای ما بعید است.
از عطاالله ویسا، فعال بخش معارف افغانستان که کودکان اهم از دختران و پسران افغان را در بخش آموزش کمک و یاری میرساند، میشنویم
سال نو که ما آغاز کردیم باید سال باشه که حق مردم ما باید داده شود و خاصا حق تحصیل و کار برای همه داده شود و برایشان زمینه سازی شود که ما برای آینده خود فکر بکنم و آینده هوسا را داشته باشیم. باید ما است که در سال نو دروازه های پوهنتون و مکاتب بر روی دختران خلاص شود و حق اساسیشان برایشان داده شود و زمینه کار برایشان آماده شود. هم از ملت هم از سران قومی فعالین می خواهیم که برای حق اساسیشان استاد شود و از مسئولین می خواهیم که زودتر دروازه های مکاتب و پوهنتونا برایشان باز کنند.
دکتر طارق فرهادی، کارشناس افغان و استاد پوهنتون در سوئیس، هم با اشاره به آرزوها در سال آینده می گوید
آرزوی مهمترینه که من دارم به نظر من همیست که مکاتب دختران باز شود، به خاطر که دورماندن دوشیزگان افغانی از تحصیل بسیار یک بهای گران داره بر مردم افغانستان، در حقیقت ما را از ترقی باز می‌داره. بسیار متاسف هستم که طالبان که میگن که امنیت برقرار شده و همه چیز قرار و قراری است، خودشو رو همین حالت استفاده نمی‌کنن که مکاتب باز کنن و بعد از او باید یک قانون اساسی ساخته شود، به خاطر که ما ضرورت داریم که افغانای پول دارن در خارج پول خود را دوباره بیارن و سرمایه گذاری کنن و برای جوانان ما در داخل کشور کار پیدا شود که مردم از مهاجرت خلاص شود.
با آنچه که شنیدیم به نظر می رسد که سال 1402 سال خالی از دشواری ها برای مردم افغانستان نخواهد بود، اما آنچنان که از خانم فوزیه کوفی شنیدیم، امید با وصف ناامیدی های موجود، سال پیش رو سال فرصت ها در زمینه اتحاد، وحدت و همگرایی بیشتر بین گروه‌های مختلف به ویژه زنان و همه گروه‌های سیاسی در افغانستان باشد.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت استودیو 10:30 شب نشان میده. به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخشان پروگرام هفتهوار آزادی و شنوندگان را با هم میشنوید.